ای بی نیاز سرین بی نیازان. چقدر زیباست که انسان بتواند وصف بی نیازی رو در خودش تحقق پیدا کنه و محقق کنه. اما بنابر آنچه که در قرآن آمده و در صحیفه سجادیه به گونه دیگری منعکس شده، ما نمی توانیم بی نیاز مطلق بشیم. ما انسانها تماما نیازمندیم، محتاجیم. فقط به اون سمت میریم که آهسته آهسته خودمون رو از چیزهایی که واقعا سودمند نیست، اگر به روش اهل بیت عمل کنیم، می توانیم از این چیزها بی نیاز بشیم و در اون صورت یک روحیه زیبایی پیدا می کنیم که رسیدن به این روحیه، رسیدن به این جایگاه خودش برای ما لذت بخشه. در دعای 13 صحیفه سجادیه فقره 11 و 12، دعای 13 دعایی هستش که فی طلب الحوائج الالله، هنگام نیاز ما باید بخوانیم. خیلی زیباست، احتیاج مقابل قناع هستش. پس بنابراین در هنگام نیاز ما این دعا رو میخونیم. امام در اینجا میفرماید تو خیشتن را به بی نیازی از آفریدگانت ستوده ای و انت اهل الغنا عنهم و سزاوار بی نیازی از آنانی و نسبتهم الى الفقر و هم اهل الفقر الیک و آنان را نیازمند شمردی و آنانند که در درگاه تو سزاوار نیازمندی هستند. عزیزان شنونده این رو توجه کنن که این قسمتی که برای شما عزیزان خوندم در دعای 13 فقره 11 و 12 رابطه ای هم با قرآن داره. شما در قرآن کریم سوره مبارکه فاطر آیه 15 همین مفهوم رو میبینید: یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. مردم، همه شما نیازمنده به خداوند هستید، اما اوست که غنی و ستوده شده است. این نگاه این چنینی به خداوند که خداوند بی نیاز است و می تواند همه ما رو هم بی نیاز گرداند، این نگاه سبب می شود که من یک رابطه خاصی با خداوند برقرار بکنم. شاید همین جهت هست که هرچی انسان خودش رو نیازمندتر حس بکنه، احساس رابطه با خداوند در وجودش بیشتر میشه. و این که بتوانیم خودمون رو نیازمندتر حس بکنیم، متوقف بر این هست که خدا رو غنی بدانی، یعنی کاملا بی نیاز بدانی. در این صورت هست که همه نیازمندی های خودمون رو به درگاه خداوند میبریم. شاید همین جهت در اون روایتی که پیامبر اکرم میفرماید الفقر و فخری و بهی افتخر و علی سایر الانبیا، اینجا سوالی پیش میاد: چگونه میشه پیامبر فقیرترین و نیازمندترین افراد باشه و به این فقیر بودنش بر سایر پیامبران هم افتخار کنه؟ ما در میان پیامبران پیامبری و مانند حضرت موسی داریم که از شدت گرسنگی مجبور میشد گیاهای بیابان رو بخوره و در روایات داریم که شکمش سبز رنگ شده بود. پیامبر کی این گرسنگی ها رو کشید؟ توضیح زیبایی که حضرت آیت الله بروجردی در اون کتاب الاحادیث المغلوبه شون دادن همینه که میفرماید فقر در اینجا یعنی این که اون احساس نیاز به خداوند، و در میان پیامبران آن کسی که اوج کمال و معارف و از همه پیامبران شایسته تر بود و معلم همه پیامبران بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، و چون پیامبر این حس نیاز خودش رو به خداوند کاملا میداند، در نتیجه فقر ذاتی خودش رو به خداوند حس میکند و این فقر ذاتی که به خداوند حس میکند سبب میشود که بر سایر پیامبران این گونه افتخار کند که شکر که هر چه دارم خداست و هر چه حس میکنم بی نیاز خداوند است و هر چه حس میکنم اوج نیازمندی خودم هست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من، بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست. بین من سوی وصال و قصد او سوی فراق، درک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. حافظم در درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. حافظم در درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست.
در دعای 45 فقره 21 می فرماید اللهم و انت الملیء بما رغب فیه الیک. خیلی جالبه، الملیء یعنی پر شده، سرشار. خدایا تو از آنچه بندگانت آرزومند آنند سرشاری. اصلا شما این حس رو به خداوند داشته باش، یه کسی که بی نیازه در برابر نیاز من. و شما نگاه میکنی یه فردی، شما یه چیزی رو نیاز داری، یه وسیله مادی رو در نظر بگیرید. مثلا ما به آب نیازمند هستیم، یه قطره آب میخواییم بخوریم، میرسیم به یه جایی یک منبع آب میبینیم که این منبع آب پر از آب شده و همینطور آب داره از این منبع فوران میکنه. طبیعیست در اونجا برای نوشیدن ما کسی مانع ما نمیشه، به راحتی میتونیم بنوشیم. حالا این حس رو به خداوند داریم که اللهم و انت الملیء بما رغب فیه الیک. خدایا من نگاه میکنم هر آن چیزی که من آرزوشو دارم، آرزو دارم که واقعا محبت تو رو بچشم، آرزو دارم که به یک منزل خوبی برسم، آرزو دارم که یک بیان خوبی داشته باشم، آرزو دارم که یک همسر خوبی داشته باشم، نیازمند همه این چیزا هستم، آرزو دارم که فرزندان خوبی داشته باشم. اللهم و انت الملیء بما رغب فیه الیک. خدایا تو از آنچه بندگانت آرزومند آنند سرشاری. وقتی انسان سرشاری خدا رو ببینه، رغبتش به خداوند بیشتر میشه و طبیعی است که اینجا آرزومند خدا میشه که خداوند بی نیاز من پر از نیاز رو انشاءالله اجابت کنه و بهترین ها رو فراروی من قرار بده.
کلامکم نور نور
در بیان فضیلت امام سجاد علیه السلام، علمای شیعه و سنی سخنان فراوانی نقل کرده اند که به یک نمونه از آن اکتفا می کنیم. یکی از مورخان سنی مذهب میگوید آقا امام زین العابدین علیه السلام از عظمت و شکوه شگفت‌آوری برخوردار بود و شایستگی آن را هم داشت، زیرا به سبب بزرگواری، مقام والا، دانش، عبادت و خرد کاملش سزاوار مقام امامت بودند. خداشناسی امام سجاد علیه السلام فقط در گفتار آن حضرت و در کتاب صحیفه جلوه‌گر نیست، بلکه آن بزرگوار در رفتار خیش نیز همواره این امر را نشان می دادند. یکی از غلامان آن حضرت می گوید روزی امام سجاد علیه السلام به بیابان رفت. من نیز به دنبالش بیرون رفتم و آن حضرت را دیدم که پیشانی خود را بر سنگ سختی نهاده است. آنگاه صدای گریه و ناله او را شنیدم و شمردم هزار بار در وصف خداوند این جمله ها را تکرار کرد: به حق و به راستی معبودی جز خدای یکتا و بی همتا نیست. من با کمال بندگی و خضوع اقرار می کنم که معبودی جز خدای یکتا و بی همتا نیست و از روی ایمان، تصدیق و صدق و خلوص به یکتایی ذات پاک خدا اعتراف می کنم. آنگاه حضرت سر از سجده برداشت و دیدم محاسن و صورتش از اشک چشمانش خیز شده است.
تو زین عابدین و ساجدینی، همان فضای آیات مبینی، گرامی نزد اهل آسمانی، نشان از رحمت حق در زمینی، به اسرار امامت رهنمونی، امانات الهی را امینی، به اسرار امامت رهنمونی، امانات الهی را امینی، زدم در رشته حب تو من چنگ، که در لطف و کرم حبل المتینی.
خداوندا لطفت را از ما دریغ مدار و لحظه ای ما را به خود وا مگذار. تا سلامی دیگر و صحیفه دیگر، شما گرامیان را به خدای منان می سپاریم. حق یارتان و التماس دعا.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعتارند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعتارند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
سحرگاه پنجشنبه شما به خیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 4:44 و 50 ثانیه هست و 11 فروردین ماه 1401 و 28 شعبان المعظم در کنار شما شنوندگان ارجمند و سرخیز هستیم و برنامه بعدی که در این فرصت تقدیم حضورتون میشه برنامه مناجات هست، قرائت مناجات شعبانیه با نوای حاج مهدی سماواتی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعای داد و توک و اسمع ندای ادان آدهی توک و اقبل علیم ادان آجهی توک فقد هربت الک و وقفت بین یدک مستکینن لک متذرعن لک راجیان لما لدیک ثوابی و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری و لا یخفا علیک امر منقلبی و مثواک و ما اريد ان ابدا به من منطقی و تفهم به من طلبتی و ارجول عاقبتی و قد جرت مقادیر که علی یا سیدی فیما یکون منی الاخر عمری من سریرتی و علانیتی و به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفی و ذری الهی ان خرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک الهی ان كنت غير مستاهل لرحمتك فانت اهل ان تجود علي بفضل سعتك الهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أذلها حسن تبكلي عليك فقلت ما أنت أهل ما تغمدتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النذر لها فلا الويل إن لم تغفر لها إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تغتبر لكني في مماتي إلهي كيف آيس من حسن نظر كلي بعد مماتي وأنت لم تبلني إلا الجميل في حياتي الهی تبل من امری ما انتهلو و هد علی بفضل که علا مذنب قد غمره جهلو الهی قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وانا اهوج الى ستر علي منك في الاخرى إلهي قد أحسنت إلي إذ لم تظهر على أحد من عبادك الصالحين فلا تفذني يوم القيامة على رؤوس الأشهار إلهي جودك بسط عملي وعفوك أفضل من عملي إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغنى عن قبول عذرك فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيون إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب سمعي ولا تعطى منك رجائب عملي إلهي لو أردت أواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعفني إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلب عملك إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار ولم تعلم أني أحبك إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك عملي إلهي كيف انقلب من عندك بالخيبة مهروما فقد كان وسن ذني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرهوما إلهي وقد أفليت عمري في شرة السمك وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك إلهي أنا عبد أتنزل إليك مما كنت واجهك به من قلة استهيائي من نذرك وأطلب العفو منك إذ العفو نأتون لكرمك إلهي لم يكن لي هول فانتقل به عن معصيتك إلا في وقت ليغفتني لمغبتك وكما أردت أن أكون كنت فشکرت کبد خالی فی کرمک بل تطهیر قلبی من اوساخ الغفلتک الهی انظر الیت نظر من نادیت و فجابک و استعملت و به معونت کفتاک یا قریبا لا یبود عن المغترب و یا جبادا لا یبخل من رجا ثواب الهی حبلی قلبا یدنی من کشوق و لسانا یرفع الیک صدق و نظرا یقرب من کحب الهی ان من تعرف بك غير مجهول و من لاذ بك غير مخذول و من اقبلت عليه غير مملوك الهي ان من انتج بك لمستنير و ان من ارتسم بك لمستجير و قد لذت بك يا الهي فلا تخيب ذني من رحمتك ولا تعجبني عن رافتك الهي اقمني في اهل ولايتك مقاما رجا الزيادة من محبتك الهي والمني ولن بذكرك لا ذكرك وهمتي في روح نجاه اسمائك و محل قدسك الهی بک علیک الا حلقتنی به محل اهل طاعتک و المثل الصالح من مرضاتک و انی لا اقدر لنفسی دفع و لا املک لها نفع الهی انا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب فلا تجلني ممن سربت عنه وجهك فأجبه سهوه عن عفوك إلهي حبلي كمال الانغتاء لك وانر ابصار قلوبنا بذیاء نظرها لک حتی تخرق ابصار القلوب وجب النور فتسل الى مدن العظمات فتسیر ارواحنا معلقتا بز قدسک الهی و جعلنی ممن نادیته فجابک فلا غدته فسق الجلالک فناجیته سرزا و عمل لک جهرا الهی لمسلط على حسن ذنی قنوت الایاس ولن قطع رجایی من جمیل کرمک الهی ان کانت الخطایا قد اسقطتنی لدک فاسفغنی به حسن توکلی ملک الهی ان عطفتن الزنوب و من مکارم لطفک فقد نبهن الیقین و الى کلمت فدک الهی ان علامتن الغفلت و ان الاستعداد للقائنک فقد نبهتن المعرفت و بکرم آلائبک الهی اندعاني للنار عديم عقابك فقد دعاني للجنة جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب فأسألك أن تصلي على محمد و